الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين بالغاصم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الصلاة في كل صلاة وليها وحافظها وغايلها وناصرها ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك سما وتمتع فيها تبيلا. بیا که بی تو دل من بهانه میگیرد به این نشان که ز کویت نشانه میگیرد به دل زجر جمال تو آتشی دارم که هر نفس به هوایت زبان میگیرد. نشست مرغ دلم روی بام خانه تو گمان مبر که جز این گوشه خانه میگیرد. شدم گدای در خانه که جبرائیل همیشه از نزیل آستانه میگیرد. فدای مادر مظلومت که در محشر سراغ شیفت گون دانه دانه میگیرد. سیدی و مولای تو انتقام بگیر از عدوی خونخواری که راه فاطمه با تازیانه میگیرم. مرحوم آیت الله هندی علی الله مقام فرمودن شب عید قدیر بود در عالم رویا مولا صاحب الزمان رو زیارت کردم. دیدم حضرت محزون و غمین، گفتم امشب شب شادی شماست، چه شده امشب شما محزون و غمینید؟ فرمودن وقتی یادم میاد مادرم و در سن جوانی بین در و دیوار نادم، وقتی یادم میاد جلو بابا علی به مادرم تازیان زدم، دیگه شادی برای من نداره. هزار مرتبه شستن دهان به عطر و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بی ادبی است. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تعجیل در امر ظهورش صلوات يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. بس در این چند شب گذشته در پیرامون این آیه کریمه بود، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، روزی که در صور دمیده می شود، روز قیامت، مردم فوج فوج به محشر می آیند برای محاسبات الهیه. عرض شد در زیل آیه کریمه در تفسیر دارد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، در منزل ابو ایوب انصاری نشسته بودند. معاذ بن جبل عرض کرد یا رسول الله، ارأیت قول الله عز وجل یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا، چه می فرمایید راجب آیه شریف روزی که در صور دمیده می شود و مردم به محشر می آیند؟ حضرت فرمودند یا معاذ، سألت عن امر عظیم، از امر بزرگی سؤال کردی، حشر مردم در قیامت. ثم ارسل عینیه، سپس دیدگان حضرت فرو افتاد، کنایه از این که اشک ها بر صورت مبارک جاری شد. ثم قال، سپس فرمودن ای معاذ، ده طایفه از امت من فردای قیامت به صور مختلف وارد محشر می شوند، بعضهم علی صورت القرده، بعضی به صورت بوزینه، بعضهم علی صورت الخنازیر، بعضی به صورت خوکان، بعضی محشور می شوند وارونه، سر به طرف زمین، پاها به طرف آسمان، بعضهم عمیون یترددون، بعضی میان کور و سرگردان، بعضهم صمون بکمون لا یعقلون، بعضی میان کر و لاد و مجنون، تا آخر حدیث شریف. بعد حضرت شروع کردن اون صفات زشتی که اینها دارن که سبب می شود به صور مختلف وارد محشر شود بیان کردن. فَأَمَّا الَّذِينَ بِصُورَةِ الْقِرَدَةِ فَالْقَطَّاطُ مِنَ النَّاسِ، کسانی که به صورت بوزینه به محشر وارد می شوند، فتن انگیزان و سخنچینان و نمامان از مردم هستند. و اما الذین به صورت الخنازیر فاهل الصهد، کسانی که به صورت خوکان وارد محشر می شوند حرام خاران امتند، کسانی که وارونه محشور می شوند فآکلت الربا، اینها رباخاران از امتند، کسانی که کور وارد محشر می شوند انسانهایی هستند که قاضی بودند در دنیا و به عدالت حکم نکردند و حقوق مردم را با قضاوت ظالمان تضییع کردند. اما کسانی که کر و لال وارد محشر می شوند، المعجبون به اعمالهم، کسانی که عجب دارند به اعمال خیش، که تا این فراز بحث شد در فراز دیگری حضرت می‌فرمایند آن کسانی که دست و پای بریده وارد محشر می‌شوند، از یامیان دست و پاشون قطع است، الذین یؤذون الجیران، کسانی هستند که همسایگان خود را اذیت می‌کردند و آزار می‌دادند. مسئله جوار و همجواری در روایات خیلی مورد عنایت است، تا جایی که در روایت شریف دارد اگر همسایه تو فاسق هم بود به او جفا نکن. آدم فاسقی است، انسان فاجری است، اما چون همجوار توست و همسایه توست نسبت به او احسان داشته باش. این دستور تربیتی اسلام به خاطر این است که احسان تو سبب تربیت او بشود و او را ارشادش کند و او به طرف اسلام جذب بشود. یکی از علمای بزرگ می فرمودند زمانی که قم بودم یه همسایه‌ای داشتم، مأنوس بود با تار و یه تیغه بود بین خانه ما و خانه او. این مرتب شبها تا دل شب تار میزد، میخوند و میزد. خب منم طلبه، بعد استراحت میکردم، صبح درس داشتم، درس میگفتم، درس میخوندم، خیلی آزرده شده بودم، روحیم خراب شده بود، تا چه بکنم؟ صبر میکردم، گاهیم برخورد میکردم موعظه ای، امر به معروفی، نهی از منکری، هیچ تأثیر نمیکرد. تا شبی در خانه ما را زدن، دیر وقت بود، خانواده ما اومد دم در به من گفت که زن این همسایه‌مونه، این تار زنه که چند سال ما را اذیت میکنه. گفتم چی میخواد؟ گفت میگه برای ما الان دیر وقت مهمون اومده، چیزی برای پذیرایی نداره. گفتم الان وقتشه، هر چی داریم بدیم. خلاصه هر چی داشتیم در طبق اخلاص داد. فردا صبح خودش اومد در خانه و دست منو بوسید، گاه شما دیشب من رو واقعا تربیت کرد، چند سال من شما را آزرده کردم، شما را اذیت کردم، اما شما بزرگواری کردید و صبر کردید و دیشب با این برخورد اخلاقیتون زندگی منو عوض کردید. من دیشب دیگه توبه کردم، تارمم شکستم، دیگه نه تار میزنم نه دنبال گناه میرم، این برخورد شما منو جذب. ما با اخلاقمون میتونیم همسایه بد رو تربیت کنیم، رام کنیم، اما اگر جبهه گیری کردیم، برخورد بد کردیم، سبب میشود که اینها فرار کنند از اسلام. شما این روایت رو شنیدید که راویش امام مجتبی علیه السلام است، سفت اکبر. می فرماید شبی تا سحرگاه در کنار دست مادرم زهرا سلام الله علیها نشسته بود. مادرم فاطمه دعا کردن تا سحر و همش برای همسایگان دعا کردن و یک دعا در حق خودمون نفرمود. عرض کردم مادر دعایی در حق خودمون می فرمودین؟ فرمودن الجار سمت دار، اول همسایگان بعد خود اهل خانه. در مشهد ما یه محله‌ای هست به نام محله جهودا، محله یهودی های مشهد معروف. در اون کوچه ایدگاه انتهاش یه کوچه بود که از ارهام ما اونجا منزل داشت. حدود 40 تا خونه کنار هم بود. خونه این یهودی ها به هم راه داشت. تمام این خونه ها به هم دیگه راه تو حیات در میخورد. شب که میشد آخر شب این یهودی ها در خونه ها رو باز میکردن، از حال هم دیگه تفقد میکردن. کسی مریض نیست، کسی گرفتار نیست، کسی مشکلی ندار. روایات ما میگویند 400 خانه از هر طرف همسایگان است. که ما اصلا از حال همسایه خبر که نداریم، بسا اونها رو نمیشناسیم که اصلا که هست بغل دستی ما. و اینو از افتخارات تهران میدونن، میگن بریم تهران زندگی کنیم چون در تهران کسی به کسی کار ندارد، در حالی که چنین نیست. سید جواد آملی رضوان الله علیه شاگرد علامه بحرالعلوم بود، میگه در خونم در زدن، در رو باز کردم، دیدم خادم علامه بحرالعلوم. گفت اجابت کن سید. اومدم محضر سید، دیدم سید عصبانی است. فرمود آسد جواب از پیغمبر اسلام، از مادرت زهرا صلوات الله علیه مجمعین شرم نمی کنی، خجالت نمی کشی؟ گفتم من چه کردم؟ فرمودن چه میخواستی بکنی؟ همساده روبروی خانه تو 3 روز غذا برای خوردن ندارد و رفته از همسایه قرض کند. کاسب محل همسایه محل به او قرض هم نداده است. تو خجالت نمی کشی؟ گفتم به جدم خبر نداشتم. بحرالعلوم فرمود اگر خبر داشتی که یهودی بودی، اگر از همسایت خبر داشتی که نیاز داره و کمکش نکردی که یهودی بودی. اعتراض من به تو این است که چرا از حال همسایه خود بی خبری؟ طعام درست کرده بود علامه بحرالعلوم، فرمود این قضا رو بردار برو اونجا با او میل کن و از او دلجویی کن. اومدم در خانه همسایه در زدم، در رو باز کرد، اجازه خواستم، وارد خانه شدم، دیدم خودش، همسرش، بچگانش همه گرسنه‌اند و همه معترف شدن که این از کرامات علامه بحرالعلوم است، چون کسی از گرسنگی ما هیچ خبری نداشت. ما به گونه زندگی کردیم که راز خود را به کسی نگفتیم. بعضی ها عفیفن. قرآن می فرماید یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف، از کثرت عفت و پاکی بعضی افراد به قدری پاکیزه زندگی می کنن. افراد جاهل وقتی اینها رو میبینن فکر میکنن اینها سرمایه دارن، غنی هستن، چون اینها با عزت نفس زندگی میکنن. وظیفه ما همینه که این افراد رو شناسایی کنیم. برزن برسیم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن مسکین این انسانهای تواف نیستن. تواف یعنی دورگرد. بعضی ها توافن، دورگردن، از صبح تا به شب این ور اون ور میرن، کاسبن، عادت هم کردن، همه جا هم آبروشون رو خرج میکنن، پول جمع کنن. فرمودن مسکین کسی است که سرمایه ای ندارد که با اون تجارت کند، توان جسمی ندارد که کار کند، عزت نفسش اجازه نمی دهد که از کسی سؤال کند. سراغ این افراد باید بری و اینها نمیان آقا خودشونو به راحتی جلو دیگران بشکنن و شخصیت خودشون رو خود کنن. شما موظفی اینها را پیدا کن. نوع کمک هایی که ما میکنیم آقا به افرادی است که اینجوری هم خیلیشون هم حرفه‌ای هستند، از 50 تا خیلی هم کمک میگن، 40 تا خیلی هم کمک میگن، عادت هم کردن. بگردید اون کسانی رو پیدا کنید که تو همسایگی شما ممکنه کسانی باشن اینقدر محترم معزز آبرومند که همین بساط شب تحویل سالشون لنگ باشه. هستن اینجور و ما از حال اونها بیخبریم و متاسفانه نیروهامون، انرژیامون، پولامون جاهایی مصرف میشه که خیلی هاش هرز میره. یعنی انسان حس میکنه واقعا افراد محترمی هستن که دم نمیزنن، هیچ وقت رو نمیزنن، نامه نمیدن، سوال نمیکنن، با عزت زندگی میکنن و گرفتارن در همسایگی ما هم هستن. و ما به کسانی کمک میکنیم و خدمت میکنیم و میرسیم که اینها حرفه‌این و کارشون این شده و دائما تو فلان خیریه هم میری صبح میبینی اونجاست، عصر میبینی اونجاست، شب میبینی اونجاست، دائما اینا دستشون این طرف اون طرف دراز است. امیر المومنین ارواح العالمین له الفدا به همسایگان توجه خاصه داشتن. وقتی هم کمک میکرد امیر المومنین صورت مبارکشو میپوشونی که اون فرد مولا را نبیند، که فردا وقت علی را میبیند از علی ابن ابی طالب خجالت بکشد. فرمودن در خدماتتون 3 چیز را لحاظ کنید: تعجیله و تصغیره و ستره. این 3 محور خدماتتون باشه عزیزم. 1، عجله کنید در کار خیر. و سارعوا الى مغفرت من ربکم. در تفسیر داره 1 مستاق مغفرت انفاق کردن به نیازمندان است. قرآن میگه سرعت بگیرید، سریع کار مردم رو انجام بدید. یه نفر به امام صادق علیه السلام مراجعه میکرد، حضرت تعجیل میکرد، گفتن آقا چقدر عجله میفرمایید. فرمود میترسم کار خیری از من فوت بشه، میترسم شیطان مچ دست ما را نگیره. تعجیل کنید، عجله کنید. دوم تصغیره، کار خیر خودتم کوچک بپندار. اگر کوچک شمردی میفرمایند بزرگش کردی پیش خدا. اذا عجلته هنأت، تعجیلی که کردی کار خیر رو شیرینش کردی. بعضیا جگر مردم رو آب میکنن، میخوان برای مردم یه کاری انجام بدن. دلشو خون نکن، عجله کن، بذار شیرین کار انجام بشود. سوم فرمودن و ستره، بپوشون کار خیرت، به دیگران مطرح نکن. روایت نبوی دارد خاتم الانبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم، می فرمایند که عجیب این بیان حضرت، می فرمایند هنگامی که عمل خیری را در خفا کسی انجام بدهد، ملائکه عمل او را ثبت می‌کنند و ثواب خیر پنهانی برای او می‌نویسند. اولین مرتبه که عمل خود را به دیگری گفت، حالا به همسرش، به بچهش، به رفیقش، به دوستش، عمل رو ملائکه 1 درجه تنزل می‌دن، میارن پایین. در صدقات و خدمات علنی ثبتش میکنم. دفعه دوم حضرت میفرماید اگر عمل خیر خود را بیان کرد کتب ریاءن، عملش ریایی ثبت میشه، یعنی تموم شد. شما 20 سال پیش یه خدمتی به همسایت کردی، بعد 20 سال هنوز داری میگی مؤمن، به طلب چی داری خدا؟ 20 سال پیش به یه نفر یه خدمت کردی هنوز داری میگی آخه؟ اینجاست که در حالات آیت الله العظمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه می نویسن که یه روز نشسته بود حدیث نفس می کرد و گریه می کرد. گفتن آقا چرا گریه می کرد؟ فرمودن نمی دونم، بروجردی کاری کرده که خدا به خاطر اون کار دست او رو قیامت بگیره. گفتن آقا این چه حرفیست شما می زنید؟ اینقدر شما به اسلام و مسلمین خدمت کردید، این مسجد اعظم هامبورگ رو شما ساختید، اسلام رو احیا کردید در دل آلمان، در اروپا، این مسجد اعظم به عنایت شما در قم، حوزه های علمیه، کتب حدیثی شما، تمام اینها رو که بیان کردن، آقای بروجردی گریه کرد. فرمود اگر سر و کار بروجردی قیامت با شما بود که من غمی نداشتم. اگه تو میخواستی از بروجردی حساب بکشی که قصه نداشت. سر و کار با خداییست که حساب او دقیق دقیق است. در حالی که گریه میکردن آیت الله بروجردی این حدیث رو خونده بودن، اخلص العمل فَإِنَّ النَّاقِدَ بَصِيرٌ بَصِيرٌ، عمل تو خالص کن، عمل تو خالص کن، کسی که نقد و بررسی می کند بینای بیناست. یعنی ما نمیتونیم قیامت سر خدا رو که کلا بذاریم و نوع ما و قیامت چیزی نداریم با این وضعی که ما اعمال ما و آفت زیاد پاش خوابیده. خدا رحمت کنه مرحوم میرزا اسماعیل اربابی رو، یادم نمیره این شهرستان صابه منبر میرفتم، میرزا هم با ما بود اون دهه، میرزا اسماعیل در خدمتش بود، آدم قابل استفاده ای بود. این جوان ها بهتون میگن با پیر مردا رفیق بشید، اینا نخل پر ثمرند، البرکت و من اکابر کن، برکت با بزرگترات. نوعاً با یه افرادی را میری که یا از خودت پایین تره یا مساوی، چیزی گیره نمیاد. این پیر مردان نخل پرسمن، تجربه دارن، با این را برو ازشون استفاده کن. از منبر اومدیم پایین، خب مجلس خیلی با عظمتی بود و حال خوشی بود و دست میرزا تو دستم بود، اومدیم سوار ماشین بشیم. گفت فلانی؟ گفتم بله. گفت منبر خوبی رفتی؟ گفتم خدا قبول کنه. فرمود نفتالین بزن بیت نزنه، نفتالین بزن بیت نزنه، این دیگه کلامش. یه عمل صالح که انجام میدی آخر ساله، یه دست کچلوار واسه بچه یتیم خرید، یه کیلو گوش برای کسی دادی، یه گونی برنج در خونه مردم دادی، نفتالین میخواد، نفتالین اخلاص میخواد. بلا بید غیبت، بید دروغ، بید حسد، بید تهمت، بید عجب، یا میخوردش. اینه که یه موقع آدم قیامت میاد تو محشر، نه هیچی نداشته، همش بهبه و چهچه بوده. یا آقای بود شاگرد مرحوم شیخ رجب علی خیاط رضوان الله علیه بود تو همین بازارچه نایب الامام، اینجا خیاطی داشت، خدا بیامرزش آدم خوبی بود. یه روز نشسته میگم، میگفت نوع ما تو عالم تخیل، تو تخیلات و اوهام خودمون زندگی، تخیلی تو عالم خیال، تو عالم خیال فکر میکنی که تو آدم موفقی، تو آدم خیال خودت فکر میکنی تو قیامت صاحب منصبی، تو چیزی داری، کسی هستی، کاری برای خودت که آفت این کارهای خیر ما و همین بازگو کردن این کارها خدای نکرده منت نهادن و ذکر متعدد این کارهای خیر خوش سر هم دیگه بیان میشه. متاسفانه بزرگان ما کار میکردن با نام دیگری. مرحوم آیت الله حسن علی تهرانی رضوان الله علیه 16 سال از سوراخ حجره طلبه نیازمندی وقت طلبه میرفت درس پول خورد میکرد، از این پولای نقره قدیم از روزنه در مینداخت. طلبه هر وقت میومد میدید چند تا سکه افتاده، نان گوشتی میخرید. 16 سال بهش پول رسون شد مجتهد، نفهمید چه کسی خرجی شد. وقتش حسن علی مرد دیدن یک سری کارها قطع شد، بعد انکشفه که کار این بزرگوار بوده. 16 سال برای خدایی که رو مجتهد کرد نذاش بفهم. فردی رو من میشناختم به من میگفت نسبت به روحانی شهرشون میگفت 30 سال پیش که رفت قم من ماهی 5 تومن بهش دادم چند ماه تا این درس خونده. حالا توقع داشت مجتهد شده بیا دست این آقا رو به خاطر اون 5 تومن 30 سال و 20 بپوسه. بعضی اینجوری هم خراب نکنیم آقا کارامون. یه چیزی بمونه برامون قیامت. یه بیانی دارن آقا موسی بن جعفر به هشام، خیلی بیان عالی است. همین حدیث رو به عنوان آخر سال، به عنوان هدیه، به عنوان دشت اول سال، آقا نمادا پول باشه، از حقیر قبول کنید انشاءالله. این سال آینده سعی کنیم این حدیث رو در خودمون پیاده کنیم. یعنی انشاءالله از آخر سال 85 که شد ببینیم این حدیث شریف ما در خودمون در طول سال پیاده کردیم. یا هشام لو کان فی یدک جوزتون، ای هشام تو اگر در دستت گردو داری، دستت هم بست است، مردم فکر میکنن تو در دستت لؤلؤ داری. ما ينفعک، نفعی به حال تو ندارد، دستت بسته است، دستت گردو داری، یعنی عمل صالح نداری، تقوا نداری، دین نداری، ایمان نداری، ورع نداری. خب یه ظاهر گولزنی مثل من داری، مردم فکر میکنن که تو در دست چی داری؟ لؤلؤ تقوا. هشام نفعی به حال تو نداره، گول نخوری. یا تصور و تفکر مردم گردوی تو مشت تو رو لؤلؤش نمی کنه. ولو کان فی یدک لؤلؤتون، اما هشام اگر واقعا در دستت لؤلؤ داری و مردم فکر میکنن تو گردو داری، ما ذرک ضرری به حال تو ندارد. اما اگر واقعا دستت پر اهل خیری، اهل تقوایی، هزار جور خدمت کردی و میکنی، مردم تو رو به حساب نمیارن، تعویلت نمیگیرن، اسمت جز و افراد خیر تو اجتماع نیست، ضرری به حالت ندارد. چرا؟ چون خودت میدانی که لؤلؤ در دست داری. حالا من گردوام ندارم، دلم هم خوشه به تعاریف مردم. امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود مرائی رو، ریاکار رو سه تا نشان است، سه تا علامت داره. یک، جلوی مردم نشاط در عمل داره، مسجد که میره نافلش رو میخونه. دو، تو خونه که میاد کسله، تو خونه که نماز میخونه نافله نمیخونه، تو مسجد که میره نفامه. سه، مرتب دوست داره ازش تعریف کنه، همش کیف میکنه این نفسش، کیف میکنه. اگه تعریف نکنن دیگه بیچاره خیلی ناراحت میشه. این سه تا علامت ریاکاره. یه عمل خیر انجام دادی، 20 ساله داریم میگیم، بعدم ازمون تعریف کنن، پشت بلنگو اسمونه ببرن، اگه نبرن که اصلا نفس دیوانه میکنه ما رو. برای ما آیت الله میز جواد آقای ملکی رضوان الله تعالی علیه می نویسن در رساله لقاء الله شون که یه آقایی بود به این جماعت 30 سال صف اول با میست. یه روز دیر رسید به صف دوم، دید از اهل مسجد خجالت میکشه، چرا ما این صف دوم نیست؟ فهمید 30 سال نمازهایی که میخونده برای خدا نبوده، 30 سال نمازهایی که خونده بود اعاده کرد. چرا خجالت میکشه زی صف دوم؟ مرد قریبی در مسجد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از جا بلند شدن و اظهار نیاز کردند. پیغمبر بیاناتی فرمود، بعد فرمودن کیست از این مرد امشب پذیرایی کند؟ من بهشت رو برای او تضمین کنم. سید المظلومین امیر المؤمنین علی علیه السلام از جا بلند شد، فرمودن من ازش پذیرایی کنم. دست سائل رو گرفتن و آوردن منزل. حضرت صدیقه سلام الله علیها فرمودن که زهرا جان قضیه این چی داریم در منزل؟ گفت به اندازه یک نفر طعام داریم. فرمودن طعام رو میذاریم سر سفره، من نور چراغ رو کم میکنم، شما در برافروختن نور چراغ تعلل کن، چون اگر من غذا بخورم او سیر نمیشه، اگر نخورم خجالت میکشه. میگه اومدم قضای علی ابن ابی طالب رو خوردم. چشم، طعام رو گذاشتم سر سفره. ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه می نویسد آقای ما امیر المومنین دستشو میکرد تو کاسه قضا، در شعاع نور کم چراغ خالی در میآورد، میذاشت در دهان مطهرش، آرواره ها رم بالا و پایین میکرد، ظاهری تصنعی، یعنی این مرد علی هم داره قضا میخورد که اون مرد خجالت نکشه. قضا خورد سیر شد، چراغ رو برافروختن، ایدن به برکت دست ولایت علی ابن ابی طالب کاسه پر از قضا. صبح اومد محضر پیغمبر بزرگوار، یه نگاهی بهش کرد، این صلوات بهتر بپرس، یه نگاهی به جمال امیر المومنین کرد، فرمود علی جان دیشب چه کردی؟ جبرئیل اومده این آیه رو برات آورده، و یغفرون علی انفسهم ولو کان بهم قصاص، ایثار کردن دیگران رو بر خیش مقدم داشتن در حالی که خودشون به اون نیاز داشت. حالا ما در خدمات به دیگران ایثار که نداریم، تعارف نداریم، 2000 اگه امسال در آورده باشیم خیلی خیر باشیم، دهشیشو قش کنیم، لقمه خودمون رو در دهان مردم نمیذاریم، اما امیرالمومنین مال خودشون رو، سهم خودشون رو به دیگران میدن. سوره هل اطهار که میخونید انما نطعمکم لوجه الله، بعضی محققین میفرمان این در یک روز بوده، برای یتیم و اسیر و فقیر که اطعام فرمودن، بعضی بزرگان میگن یک روز بوده، بعضی ها میگن 3 روز بوده، بعضی ها میگن در یه روز بوده. یعنی 3 مرتبه صدیقه کبرا طعام درست کردن برای افطارشون که روزه گرفته بودن، برای مریضی حسن این صلوات الله علیه ما خوب شده بودن، بیبی نذر کرده بودن، و یوت امونت طعام علا حبهی مسکینن و یتیمن و اسیرا، قضا وقتی که پختن بعد از ظهر نان طبخ شد، مسکین آمد دادن به مسکین، پشت سر یتیم آمد دادن به یتیم، پشت سر سلس آخری که داشتن باز نان درست کردن، اسیر آمد دادن. و مهم جهت الهیش آقا انما نطعمکم لوجه الله، اینش جهت ابقاش مال اینجاست. دوتا شطور رو بردن برای پیغمبر بزرگوار به عنوان هدیه. حضرت فرمود کیست دو رکعت نماز بخونه من یکی از شطورها رو به او بدم. مولا فرمودن دو رکعت نماز خوندن. بعد از نماز فرمودن علی جان شرط محقق نشد. فرمودن چطور؟ فرمودن وارد تشهد که شدی تو این فکر بودی کدوم شطور از من بگیری؟ اون شطور چاقتر و فربهتر از من بگیری. جبرئیل نازل شد گفت حضرت حق فرمود یا رسول الله هر دو شطور را به علی ببخش. علی در این فکر بود شطور چاقتر را از تو بگیرد که یک سهم بیشتر به فقرای مدینه برسد و گرسنه ای سیر بشود. ازا هر دو شطور را به مولا بخشید. فرمودن هر دو رو ذبح کنید گوشتش رو به این فقرا تقسیم کنید. برای خدا خدمت میکنید در این شب ها برای خدا باشه که جهت خدایی نداشته باشه. آقا حیف زحمت. دیدن صدیقه کبرا سلام الله علیه هیچی تو خونه نداره. روایت رو عرض کنم دعاتون کنم شب آخر این مجلس است و انشاءالله ما فردا شب کنار قبر حضرت رضا شما رو دعا میکنیم. شما هر جا بودید حقی رو از دعای خیلیتون فراموش نکنید. هر حق هم دعا کنیم انشاءالله. دعای مؤمن در حق مؤمن مستجاب است. گفت ما را با زبان غیر خوان. با زبان غیر کی کردی گناه. تو حرم امام رضا علیه السلام هم که میدین بزرگان فرمودن اگه دو نفرید تو برای رفیقت دعا کن رفیقت برای تو دعا کن. تو امام رضا بگو حاجت این رفیق منو بده اون رفیقت هم بگه امام رضا حاجت این رفیق منو بده. فرمودن هیچی در خانه نداری من اینجا. میدن آثار گرسنگی بر صورت بچه ها ظاهر شد. از خونه اومدم بیرون واستقرض دینارا یک دینار مولا قرض کرد. یک دینار بین راه میومد برخورد کرد به مقداد. دید مقداد نشسته تو آفتاب رنگ سیاه شده و خیلی هم ناراحت خیس عرق. فهمدن مقداد چته؟ گو آقا بس که این بچه های من تو خونه فریاد زدن الجو الجو گرسنه ایم گرسنه ایم. از خونه زدم بیرون صدای الجو الجوی بچه ها رو نشن. حضرت قرآن یه دینار رو دادن به مقدار بگیر رو برای بچه ها چیزی تغییر. گفت یا مولا تو خودت هم که گرفتاری. برمیدن من دو روز چیزی نخوردم تو سه روز چیزی نخوردی تو سزاوار داری. بعد یه جمله لطیفی حضرت فرمود فرمود علیت الاولیا خیرون منیت السفلا. دستی که بالا قرار میگیره و عطا میکنه خیرش بیشتر از دستی است که پایین قرار میگیره و عطا را میگیرد. من علیم ید اولیا باید باشم. همیشه هم همین روده ید اولیا بود. کافر حربی روایت داره تو میدان جنگ شمشیر میزد گفت یا علی حبلی سیفک شمشیر تو من ببخش. حضرت شمشیر رو پرت کرد مال تو. گفت یا علی آدم مگه تو میدون جنگ شمشیر دست دشمنش میده؟ آخه تو دست سوال پیش علی دراز کردی. ایدم از جوان مردی علی دور دست سائل رو خالی برگردونه ولو دشمنش تو میدان جنگ باش. از بالای اسب خود رو انداخ زمین و اکب به علا قدمی خود شو انداخ رو پاهای امیر المؤمنین. پاهای حضرت رو بوسید و شهادتین مرو ای گدای مسکین در خانه علی زن. شهریار گفته برو. این شاعر میگه مرو که مرو ای گدای مسکین در خانه علی زن که علی زند همیشه در خانه گدا را. یعنی لطیف آورده. دیگه روش نشد مولا بیاد خونه پول و داد به مقداد اومد مسجد. شب شد و نماز مغرب عشا و پیغمبر فرمودن که علی جون مهمون میخوای. سرش انداخت پایین چی بگم؟ بچه ها که گرسنه‌ن همسرم که گرسنه است خودم هم گرسنه، هیچی هم تو خونه نداریم، پیغمبرم بخواد مهمون من میشه. سکوت فرموندن. دفعه دوم فرموندن علی جان مهمان میخواد. فرموندن البیت و بیتوک، خانه خانه شماست. تشریف آوردن منزل، نگاهی به چهره خاندانشون کردن، دیدن همه شون گرسنه. صدیقه کبرا سلام الله علیها رفتن در محراب عبادت ایستادن، دو رکعت سادات مادرتون نماز، دو رکعت دستاشو بلند کرد در خانه خدا دعا فرد. جبرائیل یک طبق طعام بهشتی و برد گذاشت جلوی محراب بیبی. بیبی طبق رو برداشتن گذاشتن محضر پدر بزرگ رامش. پیغمبر یه نگاهی به علی کرد، فرمود یا علی هازا جزا و دینار، این جزای دیناریست که برای خدا به مقداد احسان کرد. بعد این جمله را فرمود، فرمود شکر میکنم خدا را که نمردم و دیدم اون چرا که برای حضرت مریم شنید. شنیده بودم برای مریم مائده از بهشت می آمد، اما دیدم برای فاطمه من از بهشت مائده می آمد. سلام الله علیه. خدا رحمت کند محدث قمی را، خدا رحمت کند مرحوم آیت الله سید عبدالکریم کشمیری رو. در قم خدمتشون رسیده بودم آقای کشمیری، معنویتی داشت، حال و هوایی داشت. آقای کشمیری نقل کردن فرمودن من یه شب محدث قمی رو خواب دیدم بعد از مرگشون، به من گفت مطلبی بهت میخوام بگم از اسرار عالم برزخ. منم حواسم رو جمع کردم چی میخواد بگه آش خباز. گویا یه چیزی رو من تو برزخ با این چشمانم مکرر دیدم، نه یه بار نه دو بار، زیاد. و اون مطلب این، هرگاه برای ائمه معصومین حاجتی پیش میاد، میخوان از خدا چیزی رو طلب کنن، همشون جمع میشن در خانه مادرشون زهرا سلام الله علیها. مادرشون صدیقه کبرا جلو میایستد، بچه ها پشت سر مادر دعا میکند فاطمه اطهر، بچه ها آمین میگن. خدا اون لحظه حاجت و طلب محرمت میکند. عرض میکنم زهرا جان، حدود یک اربعین است، بلکه بلتل از اربعین، 48 شب این مردم برای مظلومی حسین تو گریه کرد. امشب عنایتی کنی به هر کدوم بچه ها، این مردم رو حواله بدی، دست خالی بر نمیگن. سلام علی سیدت الجلیلت الجمیل ذات لحظار سویل فی المدت القلیل. ما گوش لسینار غم فاطمه محتاج عطا کرم فاطمه، یک وام چو شب گرم سوزیم کمم دل سوخته عمر کم فاطمه. میگم مادر داشتی؟ میگی بله. میگم مادر چند سال مرده؟ میگی مادرم 70 سال مرده. میگم بله زهرا، مادر شما چند سال شهید شده؟ میگن مادر ما 18 سال بوده. وقتی کسی از دنیا میره، بستگان میان
زیر بغل صاحب عزار رو میگیرم. به خدا مردم دل شب کسی نبود زیر بغل علی رو بگیره. قبر زهرا شو هفت کرد، بدن زهرا شو سرا زیر قبر کرد، دو تا دست شبیه دستهای پیغمبر ظاهر شد، اومد پیغمبر امانتشو بگیره. دخترم خوش آمدی، جای تو در دنیا نبود، بی وجود تو صفا در گلشن عقبا نبود. گفت و شنود شاعر سرود، بی بی جواب دادن به پدرشون، جان بابا بارها مرگ از خدا کردم طلب، بی تو جز خون جگر در دیده زهرا نبود. پیغمبر سال فرمودن دخترم وقتی که من دست علی دادم تو را، جای پنج انگشت سیلی بر رخت پیدا نبود. دخترم وقتی که من دست علی دادم تو را، جای پنج انگشت سیلی بر رخت پیدا نبود. جان بابا نقش این سیلی گواهی می دهد، از علی مظلوم تر مردی در اون دنیا نبود. پیغمبر دوباره سال فرمودن دخترم وقتی که بر ماه رخت سیلی زدن، هرچه میپرسم بگو آیا علی اونجا نبود. دخترم وقتی که بر ماه رخت سیلی زدن، هرچه میپرسم بگو آیا علی اونجا نبود. جان بابا بود اما دستهایش وسته بود. جان بابا بود اما دستهایش بسته بود، چاره ای جز صبر بین دشمنان و رال بود. یه سؤال دیگه فرمودن دخترم آیا حسینم دید مادر را زدن؟ شاهد این صحنه غم بود زینب یا نبود؟ جان بابا لرزه بر اندامشون افتاده بود، ذکرشون جز یا رسول الله و یا زهرا نبود. بابا وقتی منو میزدن بچه ها میلرزیدن و تو رو صدا میزدن. میگفت شبی با همسرم اختلافم شد، عصبانی شدم، سیلی به صورتم سرم زدم. آخر شب دیدم کنار خاله نشسته غریبانه داره عشق میریم. رفتم جلوم گفتم منو ببخش به تو جسارت کردم. گفت تو شوهر منی، صاحب اختیار منی، نمیگم منو نظر اما ازت یه تقاضا دارم، هر وقت میزنی جلو چشم بچه ها رو نظرم داد مادر تو رو زدن اما جلو اصله رو زیله زدن. باغ بود در باغ بود و باغ را آتش زدن. باغ را در پیش چشم لاله ها آتش زدن. آتش افروزان گلچین با هجوم شعله ها، گلچه را چیدند و گل را هم جدا آتش زدن. چقدر این شاعر عرب زیبا آورده، معنی شعرش اینه. میگه بیبی زینب میگفت مادر دلم میخواد یه شب تو رو خواب ببینم. مادر یه سال ازت دارم، میخواب ازت بپرسم ببینم آیا زخم سینت خوب شده یا نه. شمات و مسوس که شب دراز سنوز، صبات و مدم که وقت راز سنوز، پروانه برو گوش کناری بنشین، این صحبت عاشقی دراز است هنوز. بسمک العظیم العظم فاطمه و امیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها یا الله. یا رب محمد و آل محمد، صل علی محمد و آل محمد، موانع فرج مولای ما را برطرف فرما، اسباب ظهورشون با عافیت کامل فراهم فرما، باقی مانده غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما عاف فرما، تتمه عمر ما رو در دوران ظهورشون تقدیر فرما، هرچه خیر از صدقه سرون ولی مهربان بر ما نازل فرما، هرچه شر از بهترامش از ما دور فرما، ما را مشمول دعای سهرون بزرگوار قرار بده، از ما مکروهی به محضرشون عرض مفرما، ما را سبب انکسار قلب نازنینش قرار مده، کشورش رو در فناش از خطرات حفظ فرما، برای خادمی آستان شریفش مراجع ازام مقام معظم رهبری حفظ فرما ارواح طیبه شهدا امام را الزم الحقوق جمع غریق رحمت فرما جوانان ما رو در فنای ولیت از انحرافات حفظ فرما قاطبه مرزا مریض مورد عنایت لباس عافیت بپوشا خدمات را منظور نظر آستان مبارک ولیت قرار بده حسن خاتم مرحمت فرما النبی والی سمعک.